أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. تشکر میکنیم از حاج آقای ابوالقاسمی عزیز که از تهران تشریف آوردن و با قرائت زیباشون محفل ما رو خلاصه نورانی کردن. جهت سلامتی همه حاملان و مبلغان قرآن یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یه چند تا بیمار داریم که وضعیتشون نامناسبه، در کما هستن. مثلا برخی از عزیزانمون 90 روز تو کما هستن و گرفتار تخت بیمارستانن، یا دختر خانومی که در همین روزهای اخیر دچار حادثه شد. اینا شدیداً خانواده هاشون به شماها التماس دعا دارن، یعنی منو واسطه قرار دادن که به شما خواهران و برادران بگم که برای بیماران، مخصوصا این عزیزانی که التماس دعا داشتن، دعا کنید. حالا برای اینکه خواهش و تمنا و دستور خانواده های این عزیزان به اجابت برسه، جهت شفای همه بیماران، مخصوصا ملتمسین دعا، یه حمد تنها تلاوت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک شبای قدر. حس و حالی که خود من دارم مثل حس و حال شبهای عملیات دوران دفاع مقدسه، یعنی خیلی هیجان، یه تلاطمی تو عالم انسان میبینه، یه جنب و جوشی میبینه. خلاصه شب قدر شب عادی نیست، شب معمولی نیست. اوضاع خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا به خاطر همینم گاهی اوقات انسان دستپاچه میشه، متحیر میشه در این شب عملیات ربانی برای کسب طهارت، کسب نورانیت و کسب خوشبختی. انسان میمانه چه کار بکنه، چه عملی رو انجام بده، چی بگه، چی نگه، چه جوری دعا بکنه، چه جوری دعا نکنه. این سفره‌ای که خدا پهن نموده تو عالم وجود، که همه فرشتگان آمدن روی زمین. حالا این که میگم همه فرشتگان، مثلا شما بگید 100 میلیارد، 1000 میلیارد، اصلا عدد نمیشه فهرستش کرد. ولی تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. من کل امر یعنی تمام امور عالم، تمام امور عالم مربوط به انسان و غیر انسان این شب مقدر میشه، نوشته میشه. خیلی شب عجیبیه خواهران من، برادران من. شب ابتدا اگر بخوام بگم شب شکره. چقدر ما باید از خدا تشکر کنیم به خاطر خلقت شب قدر، که خدا این شبو خلق کرد برای مخلوقات خودش، مخصوصا گل سرسبد خلقت که انسان باشه. خب من و شما تو شب قدر دنبال چی هستیم؟ الان شماها دیشب نبودید ولی امشب اومدید، فردا شب نیستید ولی شب 23 میایید، شب 23 میایید دیگه، میرید تا سال دیگه. خیلی از شماها اینطوری داستان. برای چی این زن و مرد الان می آمدم، کلی خواهرها برادرها خانوادگی تو پارک نشستن دعا می خونن، خلاصه قرآن می خونن. این جمعیت حالا یه بخشش تو هیئت انصار، شما یه نگاه ملکوتی به عالم اسلام عالم شیعه داشته باش، ببین میلیون ها نفر مثل شماها نشستن، اینا دنبال چی هن؟ من یه نکته اول به شما بگم، این نکته خیلی مهمه. در طول تاریخ مراسم مربوط به اهل بیت، مراسم شیعی با این شکوه و عظمت برگزار نمی شده. امروز که ما داریم الان با هم حرف می زنیم، شیعه در اوج قدرته، در اوج عزت. شما هر چی به گذشته تاریخ نگاه می کنید می بینید اوضاع و احوال امروز ما بهتر از زمان رسول خداست تا سال گذشته. یعنی شیعه اون شجره طیبه ایست که آن به آن به رشد و تنومندی و توسعه و گسترشش افزوده میشه. مثل کلمتا طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. و اینم شکر داره، اینم شکر داره که شیعه به این قدرت رسیده تو دنیا. حالا این تلاش هایی که شما گاهی اوقات میبینید، مثلا فرض بفرمایید یه حرکت های ضد ارزشی ضد شیعی صورت میگیره در کشور ما، اینا همه بیانگر عظمت تشیعه، بیانگر عظمت و قدرت اهل بیت در عصر کنونیه. اونا اصلا عددی نیستن که بخوان خلاصه عرض اندامی بکنن، فقط عرض خود میبرن و زحمت ما میدارن. شما عظمت شیعه رو ببینید. حالا چهار نفرم چهار تا کارم انجام بدن خیلی اهمیتی نداره. یه موقع این چهار تا حرکت مذبوحانه تو چشم من و شما جلوه نکنه و این عظمت و این شکوه مورد غفلت قرار بگیره. اینو همگان باید بدانیم، این عظمتی که تشیع امروز داره در طول تاریخ نداشته و اینم به برکت خون شهداست. شما نگاه بکنید تو همین کرج، تو تهران، تو هر شهری برید، تو هر محله‌ای برید، تو هر کوچه‌ای برید، تمام کوچه‌های شما به اسم شهداست. تمام کوچه‌ها 250,000 شهید حدوداً، این سرمایه بسیار گران قیمت، گران سنگ، این به برکت خون شهداست. ولذا این حرکت استمرار داره تا به ظهور منتهی بشه ان شاء الله. من و شما، من خودم حال خودم رو عرض میکنم، خدا کنه حال من با حال شما یکی باشه. من امشب آمدم در جمع شما برای خوشبختی، میخوام از خدا خوشبختی بگیرم، هم خوشبختی دنیا هم خوشبختی آخرت. من که همچین هدفی دارم، نیامدم اینجا گریه از باب عجز و انابه و به اصطلاح حالتهای خاصی داشته باشم، نه. حالا اون گریه های ما گریه های خاصیه، مخصوصا گریه برای اهل بیت که اونم ویژه است، اونم یه برکت، اونم یه نعمت. چون امشب و این شبهای قدر شب شادیه، شب شکره، شب سروره، شبیست که انسان به اون شادی مطلق دست پیدا میکنه و تجلی پیدا میکنه تو وجود انسان، اون آیات شریفه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، شب امیدواریه، شب پیروزیه، شب رستگاریه، شب شکست شیطانه، شب فتح و نصرت الهی است بر همه انسان‌های روی کره زمین. یه شب ویژه است. ما دنبال خوشبختی هستیم. کلمه خوشبختی رو اگر شما بخواید تو قرآن دنبالش بگردید، ترجمه عربی خوشبختی چیه؟ شما وقتی که کلمات قرآن رو بررسی میکنید به یک کلمه میرسید که اگر بخواید ترجمهش بکنید به فارسی زیرش بنویسید خوشبختی. اون کلمه چه کلمه ایه تو قرآن؟ چون قرآن کتاب خوشبختی انسانه، کتاب سعادت انسانه، کتاب نجات انسانه. قرآن آمده زندگی ما تو دنیا آباد باشه، بی غم و غصه باشیم، بی رنج و زحمت باشیم، بی فقر و فلاکت باشیم، بی خاری و پستی باشیم. محصول و دستاورد قرآن برای بشر همینه، چیز دیگری نیست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، که شب قدر شب تولد قرآنه. انا انزلناه فی لیلة القدر، اصلا این منزلت، این قدر، این قیمت به خاطر قرآنه. اگر قرآن نبود امشب هم قدر و منزلتی نداشت. خب این کتاب خوشبختی، کتاب سعادت، کتاب پیروزی، کتاب شادی، که وقتی که انسان قرآن رو میخونه خودش رو در لابلای این کلمات زیبای قرآن میبینه، وجودش رو میبینه، نفسش رو میبینه، عقلش رو میبینه، تاریخ و سابقه خودش رو تو قرآن میبینه، جستجو میکنه. این خوشبختی رو خدا کجا آدرس داده؟ خیلی نکته مهمی است. حالا این سوره ای که میخوام برای شما بگم، انشالله قول بدیم هم من هم به شما، از امشب که شب قدر اول هست تا سال آینده اگر زنده بودیم دست از این سوره بر نداریم. سوره ای که هم مختصره، فکر میکنم اکثر شما حفظ باشید، اگر کلش هم حفظ نباشید نصفش رو حفظ هستید. سوره معروفیه، خیلی عظمت داره. تو این سوره خدا آدرس خوشبختی داده. اول از این سوره آثار و خواص عجیبی داره که حالا من یه تعدادی از خواص این سوره رو برای شما بخونم. یکی مقبولیت در بین مردم، کسی که میخواد بین مردم مقبول باشه، یعنی مردم او رو قبول داشته باشن، بهش اعتماد کنن، و یه نعمتیه که انسان مقبول باشه. یکی از خواص مداومت بر تلاوت و قرائت این سوره مقبولیت بین مردمه. دوم موفقیت تو دنیا، تو کارهای دنیا. کسی که با این سوره رفیق باشه، دوست باشه، چون این سوره ها حقیقتش یک وجود خارجیه، این سوره از هر رفیقی زیباتر و جذابتره، چون قرآن یک حقیقت خارجی داره. قرآن روز قیامت وقتی که وارد صفوف محشر میشه، تو اصول کافی ببینید، آنقدر این کتاب خوشگل و زیباست که همه خلائق محشر میگن این در بهترین پیامبر خداست. میاد از مقابل صفوف انبیا رد میشه، وارد صف انبیا نمیشه، میگن از شهداست، وارد صف شهدا نمیشه، میگن از صالحینه، از صدیقینه، میره یک جای مخصوص میایسته قرآن. شما میدانید در روز محشر، روز قیامت، اونی که محور ارتقاء برای ما انسانها در بهشت خداست قرآنه. میگه اقرا ورقا، روز قیامت خطاب میکنه پروردگار متعال، قرآن بخوان بالا برو، اقرا ورقا. درجه من و شما روز قیامت به توانمندی خواندن قرآن در روز قیامته. چقدر بلدیم روز قیامت قرآن بخوانیم؟ اقرا ورقا، ارتقا محصول قرائت قرآن در روز قیامت. حالا این قرآن که این همه خواص داره، حالا این سوره ری که من دارم برای شما میگم یکی از 114 سوره قرآنه که هر سوره قرآن، هر آیه قرآن برای خودش یک فضیلتی داره. خلاصه قرآن حقیقت خارجی داره. این کلماتی که شما تو این کتاب میبینید یا گفته میشه، این پایین ترین سطح وجود قرآنه. این فی لوح محفوظه، در عالم مکنونه. این لا یمسه الا المطهرون. ولذا قرآن خیلی خوشگله، خیلی زیباست، اصلا قابل قیاس با زیبایی های دنیا نیست قرآن. یعنی کسی نمیتونه بگه زیبایی قرآن مثلا مثل فرض کنید طاووسه، مثلا مثل فلان شخصه، ابدا. خیلی قرآن زیباست. این سوره اگر ما باش رفیق بشیم، دوست بشیم و این هنر رو داشته باشیم، این یک همدم زیبا میشه، همدم زیبا. وقت شما داری رانندگی میکنی این سوره رو بخون، داری غذا میخوری این سوره رو بخون، داری مطالعه میکنی این سوره رو بخون، میخوای بخوابی این سوره رو بخون، میخوای بخندی، هر کاری میخوای بکنی این سوره رو بخون. آنقدر این سوره زیباست که حد نداره. موفقیت میاره، مقبولیت میاره. رسول خدا فرمود این سوره انسان رو تا دم در بهشت رها نمیکنه. یعنی همچین رفیقیه، رفیق صادقه. خیلی عجیب. آن این سوره چیه؟ یک سوره بی نظیر تو قرآن، سوره و شمس. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا یخشاها و سماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها. تا اینجایی که من خوندم خدا 11 بار قسم خورده. هیچ کجای قرآن این تعداد قسم خدا نخورده، این تعداد قسم. تنها سوره‌ای که خدا 11 بار قسم خورده تو این سوره است. و جالب اینه، اگر به خورشید و درخشش خورشید قسم میخوره، اگر به ماه قسم میخوره، اگر به زمین و گستردگی زمین قسم میخوره، اگر به آسمان و این عظمت آسمان و بنای آسمان قسم میخوره، اگر همه این قسم ها رو میخوره، یک قسمی میخوره که اون محصولی که خدا خلق کرده و به اون محصول و به اون مخلوق قسم میخوره تو وجود تک تک من و شماست. خدا به تک تک من و شما قسم خورده. کجا؟ میگه و نفسن و ما سواها. قسم به نفس آدمی، قسم به جان آدمی، قسم به حقیقت انسان که تو تک تک مخلوقات من قرار داده شده. و نفخت و فیه من روحی، آدم احساس عظمت میکنه وقتی که میبینه یه حقیقتی تو وجودش هست که خدا به این حقیقت قسم خورده که این حقیقت قابل قیاس با خورشید و ماه و زمین و هفت آسمان و هفت زمین نیست. خدا رحمت کنه، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید شما نگاه بکنید به این قسم ها، قسم های دیگه معرفه است به تعبیر عربی، و شمس و الارض و القمر، اینا معرفه است. تنها قسمی که معرفه نیست نفسه و نفس آدمی است. بعد میفرماید این نفس که اگر نکره آمده، الحمدلله شما همتون تحصیل کرده اید، این نکره آوردن نفس در این سوره حاکی از عظمت انسانی است که قابل توصیف در خود کتاب الله العزیز الحکیم نیست. من و شما چه عظمتی داریم، چه حقیقتی تو وجود من و شماست، اصلا قابل قیمت گذاری نیست. اینا آقا موسی بن جعفر تو اصول کافی به هشام ابن حکم میگه هشام بدن تو قیمتش بهشته، حقیقت تو قدر و قیمتش فقط خداست. یعنی اصلا حتی اون حقیقتی که تو وجود من و شما هست با بهشت و همه نعمتهای بهشتی قابل قیاس نیست. بعد امام کاظم میفرماد تو سرمایه داری، فلا تبیعوها به غیرها، مواظب باش این حقیقت گران قیمت رو به ثمن بخس نرفوشی، به شهوت، به یه دروغ. چقدر خسارت، چه تجارتی بعضی ها میکنن. هل نبئکم بالاخسرین اعمالا، واقعا اینا قصه، اینا روزه از انسان باید برای اینا گریه بکنه. والعصر ان الانسان لفی خسر، این انسان هی در این تجارت قفلت میکنه، کلاه سرش میره، فریب میخوره، گول میخوره، هی میبازه میبازه میبازه، باز از رو نمیره. مثل یه قماربازی که دائما تو قمار شرکت میکنه، حتی خدای نکرده ناموس خودش رو هم میفروشه و قمار میکنه و این اتفاق افتاده، همه هستیشو میبازه تو قمار. اینا گریه داره. ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسران و تو زیانه. حالا این سوره چی میخواد بگه؟ خدا یازده تا قسم برای چی خورده؟ چون معمولا تو دنیا هم اینطوریه دیگه، ما وقتی که یه قسمی میخوریم برای یه چیزی قسم میخوریم دیگه. مثلا شما میخوای یه حرفی بزنی طرف باورش بشه، میگی به خدا، به امام حسن، به امام حسین، به امام زمان، به قرآن، هی قسم میخوری تا حرف تو طرف قبول کنه، بپذیره که تو دروغ نمیگی، کم نمیگی، زیاد نمیگی، هی قسم میخوری. البته دو جا انسان قسم نمیخوره، عاقل دو جا قسم نمیخوره. یک جا اونجا ایست که میدانه مخاطبش هرچی هم تو قسم بخوری باور چیم نمی کنه، این عبس قسم خوردن. میگه بابا اگه دو دستی رو قرآنم بزنی من حرف تو قبول چی نمی کنم. اینجا قسم خوردن عبسه، یعنی جایی که مخاطب شما زیر بار سخن شما نمیره. جای دیگه ای که انسان قسم نمیخوره، که خدا هم قسم نمیخوره، اونجاییست که مخاطب شما آنقدر شما رو قبول داره به راحتی حرف شما رو قبول میکنه. دیدید گاهی اوقات میخوای براش قسم بخوری، یا چرا قسم میخوری بابا، من قبولت دارم، چرا قسم میخوری، تو یه دنیا برای من ارزش داری. اینجا قسم خوردن عوضه. کجا انسان قسم میخوره که خدا قسم خورده؟ اونجایی که مخاطب تو دو دله، شک داره، تردید داره. برای رفع تردیدش قسم میخورید. وقت کسرت قسم برای اینه که کاملا اون بذر شک و تردید و وجودش برداری. بلذا 11 بار قسم خورده، 11 بار. که ببین خدا برای من و تو چقدر ارزش قائله، چقدر من و تو برای خدا اهمیت قائل، اهمیت داریم، چقدر خدا من و شما رو عزیز میدونه. 11 بار قسم خورده، میگه فالهمها فجورها و تقواها. این آدرس خوشبختیه. قد افلح من چی؟ زکاها و قد خواب من دساها. این آدرس خوشبخت. چی میخواد بگه خدا؟ سنتون رو درد نیارم، بریم برای قرآن به سر گرفتن و دعا و مناجات. فقط خواستم دلاتون رو با این سوره آشنا کنم، یه توصیه برادرانه داشته باشم. 1 سال با سوره والشمس زندگی کنید، اگر ضرر کردید هر چی خواستید به من ناسزا بگید، اگه برد کردید یه چیزی هم به ما بدید، خمسش به ما بدید. قرار نیست شما پولی خرج کنید، قرار نیست شما زحمت زیاد بکشید، قراره این لبهای زیباتون، این ذهن مقدس و مبارکتون رو مشغول این سوره کنید. عرض کردم حتی شما تو خوابیدن هم قرآن بخونید اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. راه برید، بشینید. تنها جایی که قرآن خوندن خیلی مورد علاقه شیطانه، و اینجا خوبه بگم به شما، حتی اونایی که قرآن همراهشونه، فرض کنید مثل خود من که همیشه قرآن من همراه هم هست، شما هم این کارو بکنید، همیشه قرآن داشته باشید، رو قلبتونم بگذارید. حالا آثار فیزیکی داره، بهداشتی داره و خیلی آثار عجیب و غریبی داره، خیلی آثار عجیب. تنها جایی که انسان نباید قرآن همراهش باشه، حتی شما اگر انگشتری دارید که مثلا آیه قرآن روش نوشته شده، یا قرآنی دارید، یا گلوبندی دارید، یه چیزی دارید که قرآن، یا آیه قرآن، دو تا آیه، معذرت میخوام، دستشوییه، اونجا قرآن بردن آرزوی شیطانه. سروسته بگم، یعنی شیطان مخصوصا اجنه برای تسلط بر انسان منتظرن که انسان این کارو بکنه، انسانو بیچاره میکنن. ولذا از این کار، غیر از اون مکان، شما هر کجا دیگه قرآن همراهتون باشه هیچ اشکالی نداره. این سوره والشمس باشه تو ذهنتون، با این عظمت، با این قسم. چی میخواد بگه؟ آدرس خوشبختی خدا چیه امشب که شب قدره؟ خدا میگه این حقیقتی که من در وجود شما قرار دادم، من بهش الهام کردم. فالهمها، یعنی تک تک من و شماها مورد الهام ربانی خدا هستیم، یعنی خدا با ما حرف زده، خدا با ما سخن گفته، خدا در وجود ما یه چیزایی نوشته. وجود ما، صفحه قلب ما، یک صفحه صاف و ساده و پاک نیست، این مکتوب الهی است، این نوشته شده خداست در جان من و شما. ولی زن هیچ کس نمیتونه اینو نابود کنه، میتونه دفنش بکنه. به همین دلیل امیرالمومنین در نهج البلاغه فرماد انبیا آمدن لیسیرو لهم دفائن العقول، آمده این قفلت ها، این خاک ها، این گرد و غبار ها، این شهوت و قفلت ها رو برداره و حقیقت انسان متجلی بشه. فالهمها فجورها و تقواها، میگه من هم فجور رو در جان تو قرار دادم، هم تقوا رو. فجور یعنی چی؟ ها؟ فجور یعنی چی؟ فجور یعنی پرده دری. پرده دری. ببینید خداوند متعال بین من و یه عمل حرام، یه عمل حرام، دروغ، درست؟ شراب، درست؟ بین من و این اعمال حرام، خیانت، یه پرده ای قرار داده. کسی که این پرده رو میزنه کنار و اون عمل حرام رو مرتکب میشه بهش میگن چی؟ فاجر، فجار. این مرتکب فجور شده، پرده دری کرده، مرتکب حرام خدا شده. چون خدا نمیخواد من و تو مرتکب اون حرام باشیم. اون گناهانی که پشت این پرده هست و خدا در جان همه ما علمشو قرار داده. الان کسی هست اینجا بگه من نمیدونستم دروغ بده؟ آره؟ ها؟ نه. کسی هست بگه من دزدی رو نمیدونستم بده؟ کسی هست بگه من آبرو ریزی رو نمیدونستم بده؟ اصلا من و شما برای فهم گناهان حرام شرعی احتیاج به معلم نداریم، چون همه رو میدونیم. معلم ما خدا بوده، الرحمن علم الانسان، الرحمن خلق الانسان، علمه البیان. خدا اینا رو تو وجود ما قرار داده، هم فجور هم تقوا. تقوا یعنی چی؟ تقوا، خوب دقت کنید، تقوا یعنی این که انسان از اون اموری که میترسه پرده دری کنه، خودشو توی محفظه قرار میده که مرتکب این پرده دری، این بی حیایی نشه. به اون محفظه، به اون حصار، به اون قلعه گفته میشه چی؟ بله، تقوا. حالا سخن اینه، ما که علمشو داریم، میدانیم چی خوبه چی بده، چی زشته چی زیباست، همه چیزو میدانیم. مشکلمون کجاست؟ آیه بعد میگه مشکل من و شما اینه، مشکل من و شما، مشکل ما انسانا اینه که ما در پیروی از هوا و امیالمون خیلی قدرتمندانه عمل میکنیم. اینجا مشکل داریم، میدانیم حرامه ولی انجام میدیم. چرا انجام میدیم؟ چون مطابق میلمونه، مطابق میلمونه، درست؟ راه خوشبختی اینه که وقتی که من دوست دارم، اگه عملی لذت میبرم، کیف میکنم، نگاه بکنم این عملی که من دوستش دارم، دنبالشم، امیال من دنبال این هست، این عمل اگر مورد نهی خداست توقف کنم، جلو نرم، از اون پرده رد نشم. ولذا فرمود قد افلح من زکاها. اون کلمه خوشبختی که اول به شما گفتم تو قرآن اگه بخواید ترجمه کنید فلاح، فلاح، مفلحون یعنی خوشبختان عالم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. این مفلحون، تفلحون، افلح، قد افلح المؤمنون، یعنی اینا خوشبختی ترجمه فلاحه. میگه کسی خوشبخت میشه که بتونه مقابل میل و هوا و هوسش چی؟ بله، مقاومت کنه. ما امشب اینو بعد از خدا بخواییم، خدا به من قدرت بده بتونم مقابل هوا و هوسم، بله، بیستم، مردونه بیستم. هی اون میگه این کارو بکن، بگم نه، نه، امکان نداره. یه بار میگه، دو بار میگه، میگم اگه خودتم بکشی، یه میلیون بارم بگی من این کارو انجام نمیدم. این مردونگی میخواد، این خیلی قدرت میخواد. این حتی یوسف پیغمبرم تو اون گرفتاری که براش پیش اومد گفت ان النفس الامارتون به سوء الا ما رحم ربی. ما امشب اینو از خدا بخوایم، خدایا امشب به ما قدرت مقاومت در برابر امیال و هوس هامون بده. اگه خدا اینو به من و شما داد ما بارمون بسته است، مشکلمون حله. ولی چه کنیم، عالم هستیم ولی ضعیف النفسیم، علمشو داریم ولی قدرت مقاومتشو چی؟ نداریم. هی توبه میکنیم دوباره میشکنیم، توبه میکنیم دوباره. ولی اگه خدای مهربونی هم داریم میگه بازم توبه شه کسی بیا، بازم بیا، بازم بیا. امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه من انقدر توبه شکستم تو گفتی بیا، گویا تو هم من خجالت میکشی به جای اینکه من از تو خجالت میکشم، گویا تو هم من خجالت میکشی. این آدرس خوشبختیه. گرفتاری ما انسان ها اینه، ما انسان ها دو گروه هستیم، یک گروه در برابر امیالمون مقاومت میکنیم، هر کاری رو نمی کنیم، هر حرفی رو نمی زنیم، هر غذایی رو نمی خوریم، هر جایی نمی ریم، هنر مقاومت داریم. ولی یه بخش دیگری از ما انسان ها هنر مقاومت چیم؟ نداریم. مقاومت نمی کنیم، بعد پشیمان می شیم، یک کس می خوریم، میریم پیشش، میریم تو زندان، میگیم چرا این کاری کردی؟ میگی فلانی، فلان رفیق منو بیچاره کرد. میذاریم پا رفیقمون، پا پدرمون، خلاصه یه مجرم پیدا میکنیم اونو ردیفش میکنیم. انقدر مردم نیستیم بگیم خودمون اشتباه کردیم، خودمون ضعیف بودیم. یا رب ارحم ضعف بدنی. اینو انشالله از خدا بخوایم، اگر اینو خدا به ما بده به مقام عصمت میرسیم. مقام عصمت همینه دیگه، الان داریم مقام عصمتو. شما همه این جمعیتی که اینجا نشستید هیچ کدومتون دست به برق نمیذارید، در دست گذاشتن به برق عصمت داریم، یه گناه دیگه. هیچ کدوم از من و شما تصور خوردن لجن رو نمی کنیم، عصمت داریم، عصمت داریم. من و شما میتونیم به مقام عصمت برسیم در برابر خیلی از گناه. الان من و شما، من اینو به جرأت میگم، من و شما نسبت به یه فهرست، مثلا یه فهرست گناهان 100 موردی رو اگر بنویسیم، من و شما نسبت به خیلی از اینا مقام عصمت داریم. من قسم میخورم، همین شما رو میشناسم. شما کدوم یکیتون از خونه بیرون میایید و قصد دزدی دارید؟ بله؟ هیچ کدوم. این نسبت به دزدی ما معصوم هستیم که بریم دست به جیب کسی بکنیم یه چیزی بدزدیم، نیستیم آقا. نسبت به کشتن انسان ها معصوم نیستیم، نسبت به خیانت معصوم نیستیم، نه نسبت به خیلی از گناه ها معصوم هستیم. یعنی تصورش هم نمی کنیم، چه برسه به اینکه تصدیقش کنیم، براش برنامه ریزی بکنیم و اجرا بکنیم. ما بعد این عصمتی که داریم توی بخشی از گناهان اینو توسعه بدیم، یک گسترشش بدیم. خدایا به حق انبیا عد، امشب شب قدر اوله، برنامه ها امشب نوشته میشه، خلاصه شب دوم قدر برنامه ها خلاصه تثبیت میشه، شب سوم دیگه امضا میشه. خدا امشب که پایه داستانه، اصل و اساس داستان، هر آن چیزی که با اولیا عد دادی به ما هم عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.